الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که آیا علم به حکم و در موضوع حکم، در موضوع شخص حکم میشه اخذ کرد یا نمیشه. بعد موارد فقهی را مطرح کردیم. به هر حال اون راه حلی که عده‌ای پذیرفتن، مثل مرحوم آخوند دعای صدر هم اینو پذیرفت، عبارت بود از این که خلاصه علم به جهل رو در حکم مجهول میپذیریم و این حلال مشکله و محذوری درش وجود نداره و خلاصه قصه به این وسیله تمام میشه. ما هم که از اساس گفتیم که یه جرایی مشکل وجود نداره و تقریبا بی مشکلیم تو این قضیه. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که علم به عدم حکم رو میشه در موضوع حکم اخذ کرد یا نه. تا حالا میگفتیم علم به خود و حکم رو، حالا بگیم علم به عدم حکم رو. یعنی اگر یقین داشتی که نماز جمعه بر تو واجب نیست، بر تو واجب است، اینطوری بگیم مثلا علم به عدم حکم رو در موضوع حکم. سوال داری شما؟ من معتقدم متمم جعل نائینی دوتا جعل نیست، بلکه تکمیل و تتمیم جعله. به خاطر این اشکالاتی که بر دو جعل میکنن رو من بر نائینی وارد نمیدونم، چون نائینی معتقده که این متمم جعل است نه جعل ثانی. اون در فرض است که جعل تمام شده باشه، اهمال در مقام ثبوت
نه. قرار برای این بود که اخذ به علم ممتنه دیگه در موضوع اخذ بشه، لذا جناب نائینی من دو تا جعل
بشه، یعنی متمم زد بهش.
اگه ادعا کنیم که یک جعل واحده در طول اون جعله، بعد اما یکی امتنه مرتفع میشه.
آره مرتفع میشه، چون دو تیکه شد دیگه جعل ما. علم به بخشی رو ما در بخش دیگه اخذ بدیم، این قابل شدنیه دیگه. اگر بدانی که من موضوع دلیل خودم رو مستطیع قرار دادم، حج بر تو واجب است. من میگم موضوع حکمی که میخوام بگم مستطیع است، بعدم میگم اگه فهمیدی که موضوع حکم من مستطیع است، بر تو واجب است. من دارم دو تیکه‌ای فقط تصویر میکنم، میگم من یه حکم میخوام بکنم برای مستطیع، بعدم میگم اگر فهمیدی که موضوع حکمم مستطیعه، بر تو واجب است که این کارو بکنی.
مولا الان داره تصور استحاله چی بود؟
مشکل جعل بود.
باید همونجه که تصور کرده میخواد جعل بکنه، تو جعل واحد داری تصمیم داره و تمام داره این جعل، استحاله تو بابیتونه.
نه دیگه،
اگر دیگه آدم آمسی بود نسیستن.
الان شما میخواد یه تکلیفی بکنید، قبل از اینکه تکلیف بکنید چیکار میکنید؟ تکلیف رو تصور میکنید با اجزا و شرایط. الان که تصور کردی تکلیفی وجود داره؟ من تصور میکنم به شما آقایون بگم که شنبه ازتون امتحان میگیرم، این دارم تصور میکنم دیگه، نه جعلی کردم نه انشایی کردم. دارم تصور میکنم که به هر حال این تصور نه جعل نه انشاء هیچی نیست، من تصور کردم. حالا که تصور کردم، من نسبت به این تصورم میتونم دو تیکه جعل کنم.
تصور میکنم که در موضوع غیر مستقیم،
من تصور میکنم که برای شما شنبه امتحان بگیرم، بعد تصور میکنم بررسی میکنم که خب امتحان برای کیا مصلحت داره، میبینم برای اونهایی که بدونن ما امتحان میخوام بگیریم مصلحت داره، یا اصلا مصلحت داره بر اونایی که نمیدونن و اتفاقا چیز بدی هم نشد این مثال اگر تحقق پیدا کنه. یه روز شما آقایون بیاد درم ما ببندیم، برگه امتحانی هم توضیح کنیم، بیم خلاصه این یک سال اومدیم و رفتیم چه اتفاقی افتاده. یعنی نمیگم بهتونم چی کاری میخوام بکنم. یک سال این کار کردیم، یک ریزش خوبی برای سال بعد داشتیم. خواستیم ببینیم یه سال ما یه همه اومدیم و رفتیم، خلاصه چه اتفاقی افتاد؟ از این حرفایی که ما گفتیم شما شنیدین، دنبال این قصه بودیم، دنبال مردم آزاری نبودیم اصلا. حالا عرضم این بود که به هر حال شما تصور و حکم که میکنید، حالا اون حکمی که تصور کردید و میخواید جعل کنید، دو تیکه جعل میکنید، ولی این جعل واحده. نه، دو تا جعل یعنی شما مثلا انجاز کرده باشی جعل اول و بعد بگیم اون جعلتون مهمله. نه، ما انجاز نکردیم، خودمونم میتونیم. مثل اینکه شما وقتی که دارید جعل میکنید میگید موضوع حکمی که برای شما میخوام بگم مکلف، قادر، مستطیع، عاقل، بالغ. میگید آه تموم شد، ما که هنوز حکم تموم نشده، بذار منعقد بشه کلاممون، همه اینا رو داریم میگیم. بعد میگید خب حالا اگر تو فهمیدی که موضوع حکم من اینه، بر تو واجب است که این کار رو انجام بدیم. من چون نظریه نائینی رو متمم جعل میدانم نه دو جعل، از این جهت اشکالات آقایون رو به نظر نائینی چندان وارد نمی بینم، چون اشکالات اینها مبتنیه بر این که دو تا جعل باشه. اگه دو تا جعل باشه هم اشکال آخون خوبه، میگه آقا جعل اول که یه حکم بود، اینم یه حکم دومه. اینا میگن متمم جعل، یعنی جعلی که به هر حال مرتبطه با جعل اوله، ولی خب یه جعل اولی هم ما داشتیم. آخون میگه خب اون جعل اوله امتثال میشه یا نمیشه، چون یک جعل مستقل میبینه. ولی اگر متمم جعل ببینیم نه، از اول هم نه، بخشی از جعل، جعل مستقل نیست، بخشی از جعل. باشه، علم به بخشی از حکم بگیم، خوبه؟
اون دوامی قبول حکم نیست،
به تنهایی مجموع
مطمئن
مجموع
این دوتا.
آره،
پس ما الان اون چیزی که باید درش رسومی میبینیم که علم به مجموع این دوتا در موضوع
نه. نه 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 علم به بخش اول موضوع مجموعه، نه علم به بخش اول و دوم، اینو که نگفتیم، علم به بخش اول بود. نه اصلا ما محل بحث رو میگیم آقا گفتیم علم به حکم میبخشید، منظور اون علمی به بخشی از حکم بود. قصه حل میشه؟ نائینی میگه نهایتش به اینجا میرسیم دیگه، حالا شما رو حکم با ما سخت نگیرید که گفتی و حکم من بخشی از حکم. بخش اول چیه؟ ظهورش به عنوان بخش اول تموم میشه. خب شما قرینه ای بگید که این بخش اول حکمه، حالا بخش دومش خواهد آمد، سیدی ادامه قانون و قاعده و جعل ما خواهد آمد. یا پیوسته بگید اصلا بخش دوم، شما بگید که من در نظر دارم که حکم حج را جعل کنم برای مستطیع و اگر علم به او پیدا کردی بر تو لازم باشه. یعنی اینا قابل حل، یه محظور عقلی غیر قابل حلی نیست. البته شما میگید چرا اسمشو گذاشتی حکم، بگو بخشی از حکم. چش نه، حالا ما دیگه وقتی میگیم حکم شد آخرش. خب وقتی ما میگیم متمم جعل، یعنی رجوعش به این بود که بخشی از حکم بود دیگه، متمم جعل گفتیم دیگه. نکنید ما اصرارمون اینه که این قاعده طبیعیت رو نباید نقضش کنید. یا در اینجا مولا رو شما میگی مولا تو اونطوری که اگر بگی که نمیشه حکم، خب نشه، باید چیکار کنم؟ یا باید من حکم رو برای دائره‌ای بگم که زاملاک نیست، باید اصلا حکم نکنم. میگه تو که نمیتونی بگی نماز با قصد و قربت، خب پس چی بگم به مردم؟ بگو نماز، نگو نماز با قصد و قربت. خب نماز که بر من مصلحت نداره، خب پس اصلا واجبش نکن، ولش کن، از خیرش بگذر. یا خب چرا این کارو بکنم من که میتونم به متمم جعل درستش کنم؟ چون شما یا من رو دارید ملزم میکنید که حکم رو بر غیر ملاک بکنم، دائره اوسع یا ازیق، یا دارید منو ملزم میکنید که از خیر و حکم کردن بگذرم. هر دوی اینا اشتباس. خب من با متمم جن مشکل رو حل میکنم دیگه، چرا شما بعد از قاعده طبیعت بگذرید؟ به هر حال وقتی شما موضوع حکم رو میگید، حکم مرکب از موضوع خود محمول نیست، این حکم دیگه، علم به حکم رو در موضوع اخذ کردیم، علم به وجود. خب ولی وجوب خواهد آمد دیگه، ما داریم تصور میکنیم. من میگم اگر شما فهمیدید همین کاری که من میخوام بکنم، الان نمیتونم من بگم اگر شما متوجه شدید که من در مسئله بچی میخوام بگم، بعد بهتون یه جایزه میدم. خب ناینی هم اشکالی نداره حرف ما رو بزنه، چیزی از ناینی کم نمیشه که حرف ما رو بزنه. نه کنید من الان نمیتونم، یعنی که شما میگید محظور عقلی داره، من نمیتونم بگم اگه شما فهمیدید که بحث بعدی که میخوام بگم چیه، میگید خب بحث بعدی که نگفتیم، یا آقای فهمیدید که چیه، من به شما جایزه میدم. حالا ما خواستیم بگیم آقای ناینی هم یه چیزایی مثل ما گفت، چیزی از ناینی کم نمیشه که حرف ما رو بزن. سیار بفرمایید. بحثی که آقای صد مطرح کردن اینه که ما گفتیم علم به حکم رو در موضوع حکم نمیشه اخذ کرد، حالا عدم علم به حکم رو در موضوع حکم میشه اخذ کرد یا نمیشه اخذ کرد؟ علم رو نمیشه، عدم علم چی؟ خواستگاه این بحث یعنی چی شد همچی بحثی مطرح شد؟ این بحث اونجا مطرح شد که گفتیم آیا قطع حاصل از ادله عقلیه اعتبار داره یا نه؟ اخبارین گفتن قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بی اعتباره. اصولین گفتن که قطع که قطع دیگه، نمیتونی بگی این قطع اعتبار داره اون قطع اعتبار نداره، حجیتش ذاتیه. اخبارین یک روایات و ادله نقلی آوردن که به لحاظ کسرت بالغ حد تواتر بود، به لحاظ دلالت هم مختلفان فیه بود، ولی مجموعاً این بود که من دان الله به غیر سماع عن الصادقین، خلاصه بعد اون دیگه گمراه است. اگه دینتون رو از غیر شنیدن از اهل بیت گرفتید گمراهید. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شما قطع به حکم شرعی از غیر ادله نقلیه داشتین، این قطعتون اعتبار نداره. مرحوم شیخ برای فرار از این چالش و حل این مشکله اومد گفت قطع در مثل این موارد قطع موضوعیه، قطع طریقی نیست، و همه بحث ما در ارتباط با حجیت ذاتی قطع در قطع طریقیه، و این قطع قطع موضوعیه. یعنی چه قطع موضوعیه؟ یعنی شارع گفته که من در احکامی که کردم در موضوعش عقص کردم عدم قطع از غیر کتاب و سنت را، عدم قطع از ادله عقلیه را. یعنی نمازی بر تو واجب است که تو به وجوبش رسیده باشی از غیر راه عقل، این میشه قطع موضوعی. پس در وجوب نماز ما چی را عقص کرده شارع؟ عدم علم از راه عقل را برای وجوب نماز، این نماز بر تو واجبه. خب چون موضوع وجوب نماز اینه، اگه تو یه نمازی بخونی که از راه عقلی رسیدی که واجبه، خب زالی دیگه، عملت باطله. تو اون روایت بود که هرچی هم نماز بخونی اکبه الله علی النار، خدا تو رو به آتش میدازه. چرا؟ چون نماز واجب رو نخوندی. نماز واجب چه نمازی بود؟ اون نمازی بود که علم به او از راه کتاب و سنت باشه. حالا خواستم بگم خواستگاه این بحثی که الان مطرح میکنیم اون کلامی است که مرحوم شیخ مطرح کرد. به نظرم میاد مرحوم ناینی هم همین راه حل رو پذیرفت، یعنی قطع طریقی رو تبدیل کردن به قطع موضوعی و مشکل رو حل کردن، چون ظاهراً آقای نظرشون این بود که حریف روایات نمیشیم، چون روایات به لحاظ تعداد بالغ حد تواتره، بلاز مضمونم به هر حال یه تواتر اجمالی بر مسئله وجود داره، و علل قاعده بلاز ادله نقلی ما باید حرف اخبارین رو بزنیم. بعد با اون مسئله عقلی که مطرح کردیم که حجیت قد ذاتیست، چجوری میتونیم مشکل رو حل کنیم؟ گفتن که خب حل مشکل به این دسته است. این مسئله بود که در اونجا مطرح شد. خب حالا مرحوم آیه سعد میگه میتونیم بگیم که علم عدم علم به حکم در موضوع حکم عقص شده، بر تو نماز جمعه واجب است به شرط اینکه ندانی واجب است، یا به شرطی که از این طریق ندانی واجب است. میتونیم اینو عقص کنیم یا نه؟ ایشون میگه خب اینم پس بیاد دو قسمش کنیم. یا بگیم که عدم علم به جهل، یا بگیم عدم علم به فعلیت مجهول. اونی که مأخوذه در حکم ماست عدم علم به جهل است، یا اونی که مأخوذه عدم علم به فعلیت مجهول است؟ اگه اونی که مأخوذه عدم علم به جهل است، این که حتما محذور نداره. چرا نداره؟ چون ما گفتیم علم به جهل محذور نداره، چه واسه عدم علم به جهل. ما در بحث قبل گفتیم اخذ علم به جهل در حکم محذور نداره، چه خواسته اخذ عدم علم. خب حالا چه اولویتی هست؟ بگید مثل همونه. ایشون میگه خب علم به حکم متوقف به حکم هست، اما عدم علم به حکم که هیچ توقفی نداره. ما در علم به حکم توهم دور داشتیم، ولی در عدم علم به حکم توهم دور نداریم. این که من ندانم که حکمی وجود داره، این متوقف برای که حکمی وجود داشته باشه که من ندانم. اگه حکم رو فرض کنیم که وجود داشته باشه، باز عدم علم به حکم یعنی چی؟ ایشون میگه اون محذوری که ما در اخذ علم به حکم داشتیم، در اینجا دیگه اون محذور رو نداریم. چرا؟ چون اونجا محذورش دور بود و اینجا محذور دور وجود نداره. عدم علم به شیء متوقف بر وجود شیء نیست. پس چون این محذور رو نداره، ما هم اونجا گفتیم دیگه اولاس به این، الا اینکه یه محذور دیگه اینجا وجود داره. اون محذور دور و محاذیری که در بحث قبل گفتیم در اینجا نیست، اما یه محذور دیگه وجود داره و اون محذور لغویته. چجوری محذور لغویته؟ یعنی مشرع ما، قانونگذار ما بیاد یه حکمی رو جعل کند و قید کنه من این حکم رو برای کسی جعل کردم که نمیداند. خب این حکم رو برای عالم که جعل نکردی، یعنی اگه من بدونم که دیگه موضوع حکم تو نیستم، چون موضوع حکم تو کسی بود که حکم را نمیداند. من وجوب نماز جمعه را برای جاهل به وجوب جعل کردم، نه برای عالم به وجوب. درسته؟ خب اگه من بدانم که نماز جمعه واجبه، که دیگه بر من واجب نیست. اگر ندانم واجبه، خب وقتی من ندانم وجوب نماز جمعه به چه دردم میخوره؟ محرکیت نداره اصلا. اگه من نمیدونم در فرضی که نمیدونم واجبه، خب شما پس برای چی وجوب جعل کردی؟ وجوب جعل نکردی که من امتثال کنم؟ خب اگه قرار تو وجوب جعل کنی که من امتثال کنم، بعدم بگی فقط در فرضی که نمیدونی. حالا در فرضی که نمیدونم چجوری میخواد محرکیت و دعویت داشته باشه برای من؟ پس در فرض علم که میتونه محرکیت داشته باشه، که میگه اصلا برای جعل نکردم، اگه بفهمی ندیگه تو تکلیف نداری. اگه نفهمی و ندونی تکلیف داری. خب من ندونم که به چه دردم میخوره جعل حکم تو؟ پس آیه سعد میفهمن ما با محذور دور مواجه نیستیم، با یه محذور دیگه مواجهیم که اون محذور محذور لغویته. محذور لغویت رو چجوری حل کنیم؟ جوابش یک کلمه است. آیه سعد میفهمن اگر شارع کلن عدم علم اخذ کنه، حرف شما خوبه، ولی اگر عدم علم از طریق خاص رو اخذ بکنه، دیگه با این محذور مواجه نیستیم. پس این که شما میگید محذور داره، راست میگید، لغوه. اما اگر بگه اگر مطلقا نمیدانی برای تو جعل کردم، ولی اگر عدم علم مثلا از قیاس باشه، عدم علم از استحسان باشه، چون باز اینو تو پرانتز تکمیل کنم اون عرض اولمو، اونایی هم که خلاصه حرف اخباری این رو گفتن اصلا به درد نمیخوره و روایات هم هیچی نمیگه، ولی خلاصه در قیاس و قیاس و اینها گفتن که نه اینجا اگر شما قطع از راه قیاس پیدا کردیم منم معتبر نمیدونم دیگه. دیگه همه در قطع از راه قیاس با هم اتفاق داشتن که بی اعتباره. بعد با حجیت ذاتی قطع چه کارش کنن مشکل داشتن که اینجا بعضی گفتن باید قطع و موضوعیش کنیم. اینا تکمیل اون بحث خواستگاه چی؟ خب بعضی ها گفتن که اینا ناظر به سقراست، ولی ممکنه با این گفته ها هم ما قطعمون از بین نره. حالا اگه از بین نرفت بازم به قیاس عمل کنیم یا نه؟ یعنی شارع با این گفته هاش خواسته ما قطع پیدا نکنیم، ولی حالا اگه پیدا کردیم چی؟ گفتن بازم بی اعتباره. چون گفتن بازم بی اعتباره باید قطع موضوعی میکردن. این تو پرانتز تکمیل اون خواستگاه بس. خب تسای صد میفهمن جواب این مسئله اینه. من عرض کردم باز اینجا مسئله رو دو بخشی کردیم، یا عدم علم به جهل مأخوذ بود یا عدم علم به فعلیت مجهول مأخوذه. شما میگید عدم علم رو ما اخذ در حکم کردیم، عدم علم به چی؟ عدم علم به فعلیت مجهول. این محذور داره یا محذور نداره؟ ایشون میگه که اون محظورای قبلی نیست، ولی یه محظور دیگه برای این تصویر کردن، عدم علم به فعلیت مجهول. اگر تو علم پیدا نکردی به فعلیت مجهول، بعد برای تو این حکم وجود داره. خب معناش اینه که من هیچ وقت نمیتونم اینجا علم به فعلیت مجهول پیدا کنم. عدم علم به فعلیت مجهول معناش اینه که من هیچ وقت نمیتونم علم به فعلیت مجهول پیدا کنم. چرا نمیتونم علم به فعلیت مجهول پیدا کنم؟ به جهت این که من اگر بدانم که این تکلیف هست و بعد بدانم که من موضوع این تکلیف هستم، که این که فعلیت مجهوله نه عدم فعلیت مجهول. من اگر بدانم، چون قرار عدم علم به فعلیت مجهول باشه، یعنی من میدانم که مولا حکمی رو جعل کرده است، تا اینجا مشکلی نداریم، ولی اون زمانی این حکم بر من فعلیه که موضوعش محقق بشه. موضوعش چیه؟ علم به عدم فعلیت مجهوله، عدم علم به فعلیت مجهوله، عدم علم به فعلیت مجهوله. خب عدم علم به فعلیت مجهول سبب می شود که هیچ وقت این مجهول نتواند برای من فعلی بشود. چرا؟ چون اگر من از جعلم با خبر بشم، اما این که از تحقق موضوع با خبر می شم، یا اما این که از تحقق موضوع با خبر نمی شم. خب اگر از تحقق موضوع با خبر بشم که این میشه فعلیت مجهول، نمی شه عدم فعلیت مجهول. و اگر از تحقق موضوع با خبر نشوم که بشه عدم فعلیت مجهول، باز من خبر ندارم از عدم فعلیت مجهول، باز هم در حق من محقق نمیشه. پس باز ما با یه استحاله ای مواجهیم. موضوع در دلیل ما بود المستطیع و یهج، بعد گفتیم در همین دلیل عدم علم اخذ شده. اگر تو ندانی که مستطیع هستی، حج بر تو واجب است. تو فهمیدی المستطیع و یهج، یعنی ما گفتیم المستطیع و یهج، ولی گفتیم اگر ندانی که مستطیع هستی، حج بر تو واجب است. خب حالا الان کم کم، پس گفتیم عدم فعلیت مجهول، عدم فعلیت مجهول، مجهول ما وجوب حج برای مستطیع بود. فعلیت این مجهول به چیه؟ به اینکه شما مستطیع بشوید. عدم علم به فعلیت مجهول یعنی عدم علم به اینکه شما مستطیعید، عدم علم به اینکه مستطیعید. خب عدم علم به فعلیت مجهول خودش موضوع برای چی بود؟ برای فعلیت حج بود. پس عدم علم به فعلیت مجهول خودش باز موضوعی برای فعلیت بود. پس فعلیت این حکم به دو چیز بستگی داره: یک، استطاعت. نکته دوم، عدم علم به استطاعت. شما هم باید مستطیع باشی و هم باید علم نداشته باشی که مستطیع. یعنی اگه مستطیع نباشم خب اصلا فعلی نیست دیگه. اگر مستطیع نباشم که دیگه اصلا فعلی نیست. خب شما خبر داری که مستطیع و خبر نداری از استطاعتت؟ نه، یعنی شما میتونی مستطیع باشی و خبر نداشته باشی از استطاعتت و خبر داشته باشی که خبر نداری از استطاعتت. چون باید موضوع احراز کنی.
عدم علم.
توجه دارم، میگم عدم علم. حالا ما اشکال میخوام جوابش بدیم دیگه. خب دو تا نظر بود دیگه. آیه صد پذیرفتن احراز موضوع لازمه. یعنی تو مقدمه که آیه صد قبلا گفتن، دو روز قبل گفتیم، وصول موضوع، گفتن احراز موضوع لازمه. یعنی صرف این که شما مستطیع باشید که خلاصه موضوع محقق نشد، فعلی نشده. شما باید بدانی که مستطیع. چون اینو گفتن، خب حالا اگر در موضوع شما عدم علم به فعلیته، پس باید شما احراز کنید این عدم علم به فعلیته. اما آیا عدم احراز عدم علم به فعلیت، این احراز عدم علم به فعلیت یعنی احراز کنید که مستطیعید و عدم علم به فعلیت دارید؟ نکنید این آقا اینطوری فهمیده. من یه جوری بگم، ایشون میگه عدم علم به فعلیت حکم یعنی حکمی فعلیه و تو بیخبری. موضوع دلیل ما مال کجاست؟ مال اونجاییست که یه حکم فعلی باشه و تو ازش بیخبر باشی. این میشه عدم فعلیت، عدم علم به فعلیت. و اونجایی که اصلا فعلیت نداره حکم، نه، عدم علم به فعلیت نیست. دقت کردید این مستشکل چی میگه؟ میگه عدم علم به فعلیت حکم یعنی حکم فعلی باشه و تو ازش بیخبر باشی. این موضوع دلیل ماست. هر جایی حکم فعلی بود و تو ازش بیخبر بودی، بله، موضوع برای تو محققه. این میشه عدم علم به فعلیت. جواب سوال شما اینه. ایشون میگه عدم علم به فعلیت حکم یعنی یه حکم فعلی باشه و تو خبر نداشته باشی که این فعلیه. این موضوع حکمه. خب این همون مسئله است که در اونجای قبلم گفتیم دیگه، یعنی عدم علم به حکم. پس باید یه حکم فعلی باشه و تو بیخبر باشی از این که این حکم فعلی هست. حالا اگه اینطوری بود موضوع تکلیف محققه. خب اگه حکم فعلی باشه یعنی من مستطیع باشم و من بیخبر باشم از مستطیع بودن و احراز کنم که من علم ندارم نسبت به اون استطاعتی که وجود داره، این اصلا محاله. یعنی باید من مستطیع باشم تا حکم فعلی بشه، حالا بیخبری من نسبت به حکم فعلی تصور بشه و حالا من احراز کنم عدم علم به حکم فعلی را. این که نمیشه، نداره دیگه اصلا. پس تو باید احراز کنی که استطاعته هست و تو هم نمیدونی استطاعته هست و میدونی که نمیدونی استطاعته هست. خیلی ناجور شد. دیگه هرچی اسمش رو، خیلی چیزا میشه روش اسم گذاشت، چون خیلی مشکلش حاد بود.
یعنی من میتونستم امسال سال آینده میفهمم امسال مستفید بودم و علم نداشتم به استطاعت، بعد میفهمم حج برم واجب شده بود، حالا مثلا آثاری برای شده بودم. در دو دو زمان بسر بودم این اعتراض رو عدم بودم.
بعد نه دیگه، چون باز خود همین حکم وجوب حج موضوعش عدم علم بود. بسیار خوب. آیه صدر در جواب از این اشکال ایشون می فرمایند که اون مانعیتی که مشرع داره جعل میکنه به نفس جعل حکمه، نه به جعل دوم. چون اینجا دو نوع تصور داره، یه وقت مانعیت یعنی همون مانعیت یعنی اخذ عدم علم، وقتی گفتیم اخذ کرده عدم علم را یعنی علم رو چیکار کرده؟ مانع قرار داده دیگه. این مانعیت همون عدم علمه دیگه. وقتی ما میگیم عدم علم در حکم عقص شده یعنی علم رو مانع قرار داده، یعنی تو اگه عالم شدی به این مسئله دیگه این وجوبه نیست. ایشون میفهمند که این مانعیت دو نوع تصور داره، یک این که مانعیت به جعل مستقل باشه، نکته دوم اینه که مانعیت به همین جعل باشه. پس یا مانعیت به همون جعل حکم است، همون دلیلی که میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مشروط بر این که نفهمن متوجه نشن عالم نباشن. یه وقت اینم به جعل دیگری شارع میخواد بگه، قانون گذار میخواد بگه. ایشون میفرمان که ما اگر بگوییم که به جعل اوله نمیتونیم بگیم لغو محضه، بلکه باید بگیم ما به هر حال کشف ملاک میکنیم. درسته که این چنین تکلیفی دعویت نمیتونه برای ما داشته باشه، ولی لغوم که هیچ اثری نداشته باشه نیست. خب چه اثری داره؟ ما میفهمیم که اصلا وجوب حج برای کیا ملاک داره، اینو که ازش میفهمیم دیگه. خود تکلیف از لغویت میران. قبلی که ایشون گفت خب ما عدم علم به بعضی از اسبابو گفتیم، مشکل رو حل کردیم، ولی اگر مطلق بگیم اونم تا حدی ممکنه بگیم. های صد میفهمد که به هر حال ما از این جعل واحد لغویت نمیفهمیم، چون ما دایره ملاک رو کشف میکنیم و این خودش اثر دیگه. حالا فرض کنید مولا تکلیف نکنه، تکلیفش رو بگه، میگه ولی اینا ملاک داره برای ما، این بیان لغوه که بگه چه چیز ملاک داره و غرض داره، لغو نیست. آیه صد میفهمند به همین اندازه از لغویت میتونه خارج بشه. اما اینی که آیه صدر گفتن غیر از تقریر اشکالی بود که من کردم. اون تقریر اشکال من اصلا مشکلش با لغویت حل نمیشد، چون اصلا امکان نداشت، تناقض بود. آیه صدر اشکال اینطوری تقریر کردن که عدم علم به فعلیت اگر در موضوع فعلیت اخذ بشه، خب لامحاله این حکم هیچ وقت نباید بر من فعلی بشه. اگر عدم فعلیت خودش مأخوذ در حکم است، عدم فعلیت مأخوذ در حکمه، پس این حکم هیچ وقت برای من نباید فعلی بشه. چرا نباید فعلی بشه؟ چون من برای فعلیت این حکم لازم دارم که علم نداشته باشم که حکم فعلیه. ایشون اشکال اینطوری تقریب کرد. تقریب ایشون روشن شد یا باز بگم؟ آیه صد تقریبش این بود که اگر عدم علم به فعلیت حکم در موضوع حکم اخذ بشه، لازمش اینه که این حکم هیچ وقت بر من فعلی نشه، چون فعلیت ای متوقف بر عدم علم به فعلیته. ایشون اشکال اینطوری تقریب کرد، خب میشه لغو دیگه، این حکم هیچ وقت بر من فعلی نمیشه.
اگه
آره، یعنی شما میفرمایید عدم علم به حکم برای من صورت میگیره، پس شد حکم فعلی اما تنجیز نشد، همون احرازه رو باید زمین کنیم. ولی ما گفتیم اگه او احرازه رو زمین بکنیم اصلا محذور اشد از این حرفا میشه. آقای صدر یک کمی بسیط‌تر تقریر کرد اشکال رو، رسید به لغویت، بعدم در جواب لغویت ایشون فهمن خب همین که برای ما معرف ملاک و غرض و اینها باشه مشکل ما حل میشه، چون ما هیچ وقت این حکم که در حقمون نمیشه فعلی و اینطوریه. البته سوال ایشون درسته که باز باید با صدر بگیم که باید او احرازه رو شما بهش ضمیمه کنی که بگی فعلی نمیشه، ولی اگه اون احرازه نباشه من علم به فعلیت ندارم، چون علم به فعلیت ندارم پس موضوع برای من فعلی شد، پس حکم برای من هست. ولی هیچ وقت تو نمیتونی احراز کنی که حکم برات فعلیه، یعنی به مرحله تنجز نمیرسه. حالا فرض کنید مرحله فعلیت مشکل رو حل کردیم، ولی این حکم هیچ وقت به مرحله تنجز نمیرسه. چرا؟ چون شما هیچ وقت نمیتونی بفهمی که حکم برات فعلیه. هر وقت بفهمی حکم برات فعلیه دیگه فعلی نیست بر تو. به هر حال مشکل آقای صدر آورد توی لغویت و مشکل رو اینطوری حل کرد. ای کاش ما مشکل رو سخت نمی کردیم که با همین حرفای آقای صدر حل می شد قصه ما. خب ایشون فرمود که سوالی داشت کسی؟ این
لغویت هم که جواب بودن جواب درستیه، مثل اینکه ما می دونیم ملاک هست، چون قرار داریم که جهل باشه محرکیته،
شما بهتر بود اینطوری اشکال میکردید با صد که آیا ما اگر این ملاک رو بفهمیم میتونیم امتثال کنیم یا نمیتونیم امتثال کنیم. حالا آی صد بگه که اصلا مولا تکلیفی میکنه و منظورش از تکلیف همون مدلول التزامی تکلیفه که بیان ملاکه، ولی بیان ملاک یه جاییست که اگه تو ملاک رو بفهمی بتونی امتثال کنی، ولی ما اینجا اگه ملاک رو بفهمیم بازم نمیتونیم امتثال کنیم. پس این که حالا ملاک شما چیه و غرض شما چیه بازم لغوه، چون بیان ملاک و غرض مال اون جاییست که خب ما به وسیله ملاک و غرض بتونیم امتثال کنیم. ولی اگر شما گفتیم موضوع خودم عدم علم به فعلیته و باید این رو احراز کنی، بازم من نمیتونم ملاک رو امتثال کنم. حالا فرض کنیم موظف هم باشیم، اینجا قابل امتثال هست یا نه؟ یعنی شما اشکالتون باید به آقای صدر این باشه که بازم از لغویت خارج نشدیم. مشکلی نداره که شارع حکم رو بگه و غرضش از بیان حکم این باشه که ملاک حکم رو من دارم میگم، مشکلی نداره. آره، ولی اون ولی بیان ملاک چه غرضی داره؟ خب حالا چه فایده داره من بفهمم ملاکش چیه در حالی که یه جوری تکلیف کرده که من هیچ وقت به این ملاک نمیتونم برسم؟ نه انتصال هم نیست. نه اونم نیست. اللهم صل علی محمد.